در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز. سلام.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان گرامی. سلام و صد سلام و امیدوارم که همتون خوب باشین و تو شرایط مساعدی بشینین برنامه ما رو گوش بدین.
خوبی؟
آره مرسی، خیلی خوشحالم که اینجا هستم، خدمتتون هستم. راجع به این فراخانه، حالا من خیلی نظرات سیاسی ندارم واقعیتش، اما یک اکسیونی همین هفته پیش بود، مثل این که توی گوتنبرگ خیلی جالب
چندین
بود. من دیدم
برنامه.
آره فکر کنم من سر کار بودم رد می شدم اونجا دیدم. ببینید نظر خودم میگم، این نظر کاملا شخصیه، چیز نداره، ولی اگر ما بخواهیم که دنیا از حرکات اعتراضیمون حمایت بکنن، این نظر منه، یعنی من چجوری میشه که اصلا اعتراضات آبان ماه گذشته خیلی توسط مجامع جهانی محکم محکوم نشد واقعیتش، البته به خاطر کشدارا محکوم شدن، اما مسئله اینه که انتخاب نوع اعتراض در حمایت جهانی خیلی تأثیر داره به نظر من. یعنی من فکر میکنم که اگر ملت ما از یه اشخاصی مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و از خبرنگارا، از آزادی بیان، اگر اعتراضات اکسیونی اینگونه انجام بدهند، به نظر من خیلی بیشتر مورد حمایت جهانی قرار میگیره و خیلی مؤثرتره تا اینکه بخوان به تورم و گرانی و اینا عکس العمل نشون بدن. دنیا امروز میدونه که اگر فسادی وجود داره در یک اجتماعی، این کاملا الان من و شما هم به لحاظ عقلی میتونیم اینو خیلی راحت بپذیریم که اگر در جامعه فساد وجود داره، یکی از دلایل اصلی و اساسیش اینه که آزادی بیان سرکوب شده. خبرنگاری که فساد و مشکلات اجتماعی رو
افشا میکنه
خیلی حکومت به سادگی میگیره و زندانش میکنه. نویسنده‌ای که دردهای اجتماعی رو مینویسه حکومت میگه، و در گذشته هم همین طور بوده، یعنی هیچ دوره تقریبا به غیر از دوره 7-8 ساله 20 تا 32 که حالا یه مقدارش به خاطر ضعف حکومت به خاطر جنگ جهانی دوم و اینا بوده، یه مقدارش هم به خاطر اینکه حالا نخست وزیر منتخب مجلس بوده، من نمیگم حالا شخص مصدق آدم خوبی داره، میگم مقدارم به خاطر اینکه نخست وزیر منتخب مجلس حکومت کرده در اصل به جای شخص حاکم دیکتاتور مستبد، یعنی نخست وزیری که مجلس انتخاب کرده بوده و به حرف مجلس گوش میداده، شاید اگر ایشون هم ول میکردن ایشون هم خودش از همه دیکتاتورتر میشده، منتها طبق قانون ایشون باید به دستورات مجلس عمل میکرده. یه دوره به روال افتادیم، یه 90 تا روزنامه بود. به غیر از این دوره من فکر میکنم که آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی تجمعات چیزی که ما باید دنبالش باشیم. هر حکومتی در ایران حکومت بکند، به نظر من به عنوان یک ایرانی باید دنبال این باشم که آیا این حکومت اجازه میدهد خبرنگار حرفشو بزنه؟ آیا این حکومت اجازه میدهد نویسنده بنویسه؟ آیا این حکومت اجازه میده اگر اشتباه، اگر لازم شد مردم اعتراض کنن، با اعتراض مردم چگونه برخورد میکنه؟ با نویسنده، با خبرنگار، با روزنامه، با اینترنت، و سایر رسانه ها چگونه برخورد میکنن. اگر این من فکر میکنم که حالا صحبت حمایت جهانی هم کردم و فکر میکنم این یه شاه کلیدیه برای این که ما بدانیم که اگر ما بتوانیم حتی حالا در بدترین حکومت ها، من نمیگم در این حکومت که آقا میخواد این حکومت ادامه پیدا کنه، نه حتی در بدترین حکومت ها اگر بتوانیم به این آزادی ها دسترسی پیدا بکنیم، می توانیم بگیم که داریم پیشرفت میکنیم، می توانیم بگوییم که داریم تغییر میکنیم، می توانیم بگوییم متحول میشویم.
سوال مشخصمو بپرسم، حالا که اینو مطرح کردی، نظر شخصی تو گفتی که خیلی هم محترم نظر شخصی تو، دلیل نمیشه که ما هم با تو هم عقیده باشیم. البته حرف خاصی نزدی که هم عقیدگی با وجود داشته باشی یا نه، ولی سوال من اینه که الان در ارتباط با موضوع اعدام به نظر تو
بله این اکسیون، من منظورم همین بود، منظورم همین بود که حمایت بشه از این اکسیون که داره حمایت هم میشه و حمایت جهانی هم میبینیم که داره میشه. یعنی اینکه فقط اینطوری نیستش که ما ملت باشیم که دنبال این موضوع باشیم که اعدامو از قوانینمون حفظ بکنیم. و اسم خانم نرگس محمدی هم آوردم به خاطر اینکه ایشون اولین یعنی مؤسس NGO لگام هستش، لغو مجازات اعدام. اگر این به عنوان یک پیش زمینه، حالا حکومت هم البته باهوش اطلاعات داره، میدونه که نباید به این چیزا اجازه بده، اجازه بروز بده، اجازه ظهور بده، اجازه توانایی بده. خیلی حریف قدری داریم، من نمیخوام سیاسی صحبت بکنم، ولی حریف قدری داریم، خیلی کاملا آگاهه، میدونه که چی کار بکنه. یه چوم اندازه که مثلا رئیس قوه قضاییه گفته که برگردین دادرسی و اعاده دادرسی بشه، دوباره حکما برگرده، اعدام نکنید فلان، ببینیم چه جوری میشه، بعد یه دور تکذیب میکنه. یعنی استاد خودشون، حالا توی چیز هست، توی قرآن هم هست، مثل استاد مداهنه، یعنی استاد روغنمالی هن، به فارسی میگیم ماسمالی، اساتید این هستن. حالا یه مردم که خود خوشحال میشن، ذوق میکنن، یه شوری ایجاد میشه، آخ جون مثلا ما بالاخره توانستیم یه چیزی رو به حکومت دیکته کنیم. اصلا صحبت همینه، صحبت اینه که مردم بتوانن به حکومت یک چیزهایی رو دیکته بکنن.
ببین یه مثال میزنم، یه پادشاهی بوده، خزانه دولتیش خالی شده بوده، میاد به وزیرش میگه که چیکار بکنیم که الان خزانه پر بشه. وزیر میگه بذار من برم با یه سری آدمای مقتصد و اقتصاددان مشورت کنم، ببینم چه راهکاری پیش رومون قرار داره. میاد میره مشورت میکنه، برمیگرده پیش شاه و میگه که آقا ما 3 قانون وضع میکنیم. یکی این که مالیات ها رو 2 میکنیم، 2 اینکه نصف احشام مثلا کشاورزا رو میگیریم، از گاو و گوسفند هاشون همه رو میاریم اینجوری، و 3 اینکه بادگلو زدن و آروغ زدن رو ممنوع میکنیم. شاه یه پوزخندی میزنه، میگه خب شماره 1 و شماره 2 که نمیدونم مالیات رو اضافه میکنین و نصف دارایی مردم رو میگیرید، قبول، این 3 چیه؟ گفت این 3 مردم رو دوچار مشکل میکنه و میاره به سطح جامعه، میاره تو خیابون، معترض میشن، اعتراض میکنن، داد میزنن، نمیدونم فلان. بعد از یه مدت شماره 3 رو میبخشیم، شماره 1 و 2 جا میفته برای مردم، به راحتی مالیات 2 میدن، ولی شماره 3 رو میبخشیمش. شما ادامه بدین، من پاسخ تلفن رو.
بله، میخواستم بگم که حریفمون قدره و اگر قصد، من حالا الزاماً نمیبینم که لازم باشه که مبارزه بکنیم با این قضیه، ولی فکر میکنم که بهتره که انتخاب روش‌های جدیدی در این مبارزات میتونه خیلی مؤثرتر باشه و شرایطو به نفع عموم جامعه تغییر بده. بحث اصلی ما همینه، یعنی اینکه ما بتوانیم به گونه ای بتوانیم به حکومت دیکته بکنیم که چه میخواییم. حتی به هر حال اگر یه نگاه جزئی به تاریخ بکنیم، میبینیم که در گذشته هم مثلا در خرداد 76 که تونستن مردم مثلا یه کسی رو انتخاب بکنن که حالا الان اصلا معلوم شده این آدم عوضی بوده و فلان و اینا، ولی کل موضوع، کل قضیه این بوده که مردم میخواستن خواستشون رو به حکومت اعلام بکنن، یعنی خواستشون به حکومت تحمیل بکنن. امروز هم برای تحمیل اراده و خواست مردم به حکومت راه متفاوتی وجود داره. الان این موضوع اعدام نکنید که اکسیون اعتراضی حالا تو همه دنیا و حتی تو ایران هم من دیدم هشتگ و توی خیابونا روی در و دیوار نوشتن، به نظر من یکی از چیزاییه که ما میتونیم دنبال بکنیم، بسیار چیز عالیه و حمایت ازش میتونه تأثیر بسیار بزرگی داشته باشه توی اجتماع.
خیلی هم عالی. برگردیم به برنامه خلوت دل، رسیدیم به 10 قانون طلایی زندگی. شما اینها رو تیتروار توضیح دادی.
بذار یه شعر از حافظ بخونیم اول.
بخونید.
چشم. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. چنین قفس نسزاوی چون من خوش الهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم، دریغ و درد که غافل ز کار خیشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که همدرد نافه ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چو شمع، که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این به این 10 قانون خیلی مربوطه. حالا من یکی یکی که صحبت میکنیم از این ابیات هم استفاده میکنم تا ببینیم که توی این 10 قانونی که حالا مجبوریم دوست داریم مرور بکنیم ببینیم که چیه. قانون اول این بود که به شما جسمی داده شده است، چه آن را دوست داشته باشید چه از آن متنفر باشید، باید بدانید که این جسم در طول زندگی باشه. ما توی برنامه اون در طول برنامه اون گفتیم که اگر میخواهید خودشناسی بکنید و این خودشناسی معطوف به خودتون باشه، واقعا یعنی در درون ما چی هست، یکی از چیزهایی که ما صحبت کردیم گفتیم که جسم ماست. ما با این جسم زنده هستیم، ما با این جسم هستیم، ما با جسم سر و کار داریم. روح و روان ما، احساسات و افکار ما بر این جسم سواره و حرکت میکنه و با این دنیا و اطراف ما ارتباط برقرار میکنه. بسیار چیز مهمیه که ما بدانیم که چه میخواهیم با این جسم بکنیم. حالا یکی از دوستان منو تو خیابون دیده بود، میگه بگو حالا فلان رژیم چجوری گرفتی تو، چرا اینجوری شد فلان شد. ببینید، من با رژیم خالی گرفتن، با ورزش خالی کردن، با چه میدونم یک بودی و اینکه من فقط این جسم هستم نگاه کردن، که خب معلومه هیچ کس موافق نیست که بگه من فقط همین جسمم، اگه این جسم خوب باشه من خوبم، اگه این جسم بد باشه من بدم. اما مسئله که هست اینجا اینه که به هر حال من باید نگاهی به این جسم داشته باشم، خدماتی داشته باشم. اگر میخواهم در این جسم از این جسم و از این روابطم با جسم خودم نتایج مثبتی بگیرم، باید این هماهنگی‌های زندگی رو که صحبت کردیم در مورد احساساتم، در مورد فکرم، اون رو هم انجام بدم. یعنی نمیشه که من بگم خیلی خب پس من حالا فقط کارهای انجام میدم که جسمم رو جلو ببرم، ولی حالا وقتش نیست که مثلا برای روحم یه کاری بکنم. از اولین برنامه ها ما گفتیم تنها با ایجاد یک رابطه هماهنگ بین جسم و فکر و احساسه که ما میتونیم تصمیمات درست و خوبی بگیریم که جسم سالمی داشته باشیم. سالم بودن جسم یکی از قسمت‌های خیلی مهم هستش که به هر حال بدبستون داره با روح ما، با احساس ما. یعنی یه جسم سالم، اصلا از قدیم هم میگفتن دیگه، عقل سالم تو بدن سالم. یعنی اینکه وقتی من سلامتی رو برای سلامتی جسمم مثلا ارزش قائل نیستم، میام مثلا میرم تو عرفان، شبا نمیخوابم، روزا غذا نمیخورم، نمیدونم فلان، که مثلا بخوام عرفانم رو پیش ببرم، شناختم رو پیش ببرم. ببینید اینها مال برای حداقل برای من که تازه شروع کردم نیستش. اینها برای من به عنوان کسی که تازه دارم شروع میکنم. حالا عرفان یه راهه، اگر من پامو توش بذارم مسیر رو برم، به یه جاهایی میرسم، به یه نقاطی میرسم، خودم میتونم یه تصمیماتی بگیرم برای خودم. اما مسئله اینجاست که در درجه اول من میتوانم شناختی نسبت به جسم، من باید شناختی نسبت به جسمم پیدا بکنم در درجه اول، که آقا این جسم چیه، چگونه است که همراه من میاد، که من بتوانم با این شناخت همون عقل سالم که یکی از بخشای عرفانه، کلن اصلا عرفان یه موضوع عقل که صحبت کردیم، که عقل یه محوریه در عرفان، که من عقل من چی هست، چگونه هست و من چگونه میتوانم اون رو ارزشمندتر بکنم. صحبت عقل رو کردیم، حالا توی یکی برنامه یادم نیست دقیقا کجاست، نمیخوام زیاد حاشیه برم. شما با این جسم هستی، این جسم بخش اصلی یکی از بخشای اصلی زندگیته، باید بتوانی که باهاش درست برخورد بکنی از طریق هماهنگی بین روح، یعنی بین احساس و فکر. من میتوانم تصمیمات بهتر و مثبت‌تر و عاقلانه‌تری برای جسمم بگیرم. همینطور عقل سالم میاد توی یک جسم سالم مستقر میشه. یعنی اینکه من اگر چنانچه میخواهم احساس خوب داشته باشم نسبت به خودم، نسبت به اطرافم، اگر میخوام افکارم مثبت باشه و زیاد منفیگرا نباشم، بهتر است که این جسم در سلامت کامل به سر ببره. خیلی از مراقبه ها که ما انجام میدیم مربوط به سلامت جسمه، که اینکه رابطه من با جسمم چیه، من چه اطلاعاتی به جسمم میدم، جسمم چه اطلاعاتی به من میده. من با مثال در یکی از مراقبه ها سوال از خودمون میکنیم که جسم من وقتی خسته است چگونه به من علامت، من چجوری میفهمم که خسته. این یه مثاله، یه سوالیه که ما توی مراقبه انجام میدیم.
چجوری علامت میده؟
وقتی هر کسی یه تجربه داره.
ببینید که نه اینکه آدم منظور از خستگی که داری صحبتشو میکنی حتما این خستگی نیستش که از صبح تا شب کار کردیم حالا خسته ایم. منظور از این خستگی مزمنی که ممکنه که در بدن وجود داشته باشه.
خستگی مزمن و بهتره که با شناخت خستگی های کوتاه مدت چیز بکنیم، برطرف بکنیم. منظور ما همینه. اتفاقا اگر در طول روز من خسته بشم و متوجه نشم که خستم و متوجه نشم که چی کار باید با جسمم بکنم، در دراز مدت دچار اون خستگی های مزمن میشم. سوال این مدیتیشن اینجوریه که میگه من وقتی خسته هستم، یعنی این خستگی رو از بخش ناآگاه ذهن من باید بیارم توی بخش آگاه ذهن. یعنی این که من آقا آیا ممکنه که من بعضی موقع جسمم خسته بشه ولی من از این خستگی ناآگاه باشم؟ بله، خیلی برای من زیاد اتفاق افتاده. و این توی این مدیتیشن من بررسی میکنم که چه موقعی خستم، اون موقع سعی میکنم که به جسمم آرامش بدم. یعنی این که درک خستگی از بخش ناآگاه جسم ما میاد وارد بخش آگاه میشه، من آگاه میشم که این سیگنالی که بدنم داره میده، حالا اون خستگی فکری جداست، خستگی جسمانی منظورم، آقا این جسم من خسته است، من باید الان این جسم رو به استراحت برسونم، حالا به خوابم، نمیدونم هر چیزی. حالا خستگی فکری هم اون یه مدیتیشن دیگه ای داره که اون حالا جداگونه توی یه جلسه دیگه ما میتونیم بررسی بکنیم که آقا چه سوالی میکنم. حالا بیشتر مدیتیشن های فکری راجع به وراجی فکریه که ما هم صحبت کردیم قبلا راجبش، که فکر ما آقا در هر ساعتی شاید 2000 تا فکر از توش میاد و میره که اصلا لزومی نداره و من بهتره که بهش توجه کنم، آگاه باشم که این یه چیز بی خودیه، داره میاد و میره و من اصلا اگر خود من الان دارم این تمرین رو خیلی دوباره شروع کردم چون احساس میکنم که مشکل دارم، دوچار وراجی فکری شدم. وراجی دو جوره دیگه، یه وراجی زبانی لفظیه که آدم در راجبش صحبت میکنه، راجب یه چیزای نامربوط صحبت میکنه، یه چیزای وراجی هم وراجی فکریه، یعنی که من ساکت نشستم دارم شما رو نگاه میکنم
ولی مدام فکرم درگیره.
آره فکرم اصلا یه چیزایی فکر میکنه، آه اگر اینجوری بشه خوبه، اگر اینجوری نشه خوبه، و این متاسفانه حالا
موتورش همیشه روشنه حتی تو خواب.
حتی وقتی میخوام بخوابیم موتورش روشنه. خواب میشه نعمت دیگه. مثلا یه دقیقه اینو ساکتش کنیم، یا اینکه مثلا چه میدونم حرکات ژانگولر میزنن بعضیا، مثلا یهو داره رانندگی یهو گاز میده، مثلا به یه حالتی میخواد در از فکرش رو ساکت بکنه دیگه، یعنی یه توجه فکریشو از چیزهای متفرق جدا کنه، بیاد مثلا به رانندگیش، مثلا بعضی موقع برای اینکه اصلا برای اینکه خستگیش در بره میره یه دوری با ماشین تو شهر دور دور میکنه میاد. موضوع اینه که وراجی فکری جداست، فکر ما هم خسته میشه، اینم احتیاج به توجه داره مدیتیشن. اما موضوع چون الان صحبت جسم ماست و اینکه ما با بیتوجهی به جسممون نمیتوانیم خودشناسی بکنیم، برعکس اون چیزی که من فکر میکنم مرسومه تو افکار عامه که عرفان یعنی این که نخور و
ریاضت
بکش و
رو میخ را برو.
حالا میخ و ایناش بماند. مثلا من یه موقع هستش که من مثلا برای این که حالا چه میدونم یه چیزی رو درک بکنم یا یه کشف و شهودی داشته باشم، شروع میکنم مثلا روزه های طولانی گرفتن یا شب نخوابیدن و ورد گفتن. اینا اصلا اینجوری نیست ابدا، یعنی کاملا بیایم بیرون. شاید اگر چیزی سندی در عرفان هست که اینجوریه، شاید برای یه کسی باشه که مراحلی رو طی کرده، برای من و شما نیست. من و شما باید انقدر موضوع رو ساده بگیریم، انقدر آروم باشیم و یواش یواش اینو تبدیل بکنیم به بخش های از زندگیمون، یواش یواش آگاهی رو بیاریم تو ذهنمون. ما اگه بخوایم یه مرتبه در باز شه، دریچه آگاهی باز شه، آسمون پاره
بشه. آقا پس قدم اول اینه که یه آشتی کنون با خودمون را بندازیم، شروع کنیم که
اینو هر روز صبح باید انجام بدیم.
اول از همه
آره ببینید، حالا مثلا شما یه مقداری مسئله اینه که چون دعا رو ما فکر میکنیم که یه چیزیه که ما باید از خدا بکنیم، پس خدا نیست پس من دعا نمیکنم. اصلا اینجوری نیستش. ما چیزی که به عنوان دعا یا خاص یا تقاضا هستش میتونیم از خودمون داشته باشیم. یعنی من هر روز صبح میگم آقا چه میدونم یه جمله به خودم میگم امروز دست از منیتم برمیدارم، امروز وقتی از خواب پا میشم یه جمله مشابه حالا دعای خاص خودم دارم، آقا امروز بیام منیت نکنم، امروز بیام دست از غرور بیجا بردارم، امروز بیام از کسی رنجش نگیرم. این خودش دعاست دیگه. مگه از خودت نمیخوای که غرور نداشته باشی؟ مگه از خودت نمیخوای عصبی نشی؟ مگه از خودت نمیخوای که خشم بیجا نگیری؟ مگه از خودت نمیخوای؟ چون از خودت میای میخوای. خودش دعاست دیگه. دعای صبح بخونم، شاید وقتی که مخصوصا اول صبح که از خواب پا میشم، اول صبح اول ظهر فرقی نمیکنه، وقتی که از خواب پا میشم شاید مؤثرتر باشه که من با خودم یه چیزی یه صحبتی بکنم، یه چیزی بگم، یه حرکتی رو آغاز بکنم، تقاضای آگاهی برای خودم بکنم. امروز وراجی نکن، امروز سعی کن نگاه کنی ببینی فکرت کجاها میره. امروز مسائلمو مینویسم. امروز میخوام مثبت‌تر از دیروز فکر کنم. اینا دعاهایی که ما صبح میتونیم انجام بدیم. آقا اسمش دعاست، واقعا هم اسمش دعاست، برای اینکه من تقاضا میکنم. حالا من در گذشته یه چیزی بوده، یه موجودی بوده، یه بالا نشسته بوده، خیلی گردنش کلوف بوده، اگه تکون می‌خوردی می‌زد هشتر و هشتر در یاد پدر آدمو در می‌آورده.
خیلی ترسناک بوده،
ترسناک بوده اینا،
غضبناک.
همچین چیزی وجود نداره، ولی تو به دعا احتیاج داری، تو به تقاضا از خودت. از خودم میخوام امروز که قوانین رانندگی رعایت کنم. من دیدم دوستام آقا پلوشون میشینی، اصلا واقعا اصلا انگار نه انگار که اینجا مثلا سرعت اینقدر نمیدونم. چند بارم بهشون گفتم اما یه ورته میگه قوانین تو قیچه میکنه میندازه بیرون. یه روز تصمیم میگیرم آقا هیچ کسی از رعایت قوانین رانندگی ضرر نکرده، یه روز تصمیم بگیره رعایت قوانین رانندگی رو انجام بده. و اینکه جسم ما نیاز داره به توجه، اینقدر که ما ممکنه که مراقب بچه‌مون باشیم که درست غذا بخوره، مراقب خودمون نیستیم. من گاهی غذاهایی میخورم که خودم تعجب میکنم. ببینید امروز علم اومده، تو میتونی بدانی که چه چیز احتیاج داری، چقدر احتیاج داری، آیا این کیک خامه رو باید بخوری یا نه.
کیک خامه ای رو باید بخوری دیگه.
نه آیا نه در بخوری. این لحظه چرا باید بخوری؟ منتها موضوع اینه که از صبح تا الان چی خوردم من؟ آیا لازمه که این مقدار کالری رو دریافت کنم؟ آیا اصلا موضوع این نیستش که من حالا مثلا یه موقع اول من فکر میکردم که اگه آدم ورزش بکنه لاغر میشه فلان، اصلا ورزش برای لاغر شدن نیست. شما اگر میخوای به جسمت رسیدگی بکنی الا و للا باید نیم ساعت پیاده روی، این یه حد اقل روزانه روتین روزانه است. این حد اقله. اما اگه میخوای چه زیاد بخوری چه زیاد نخوری چه کم بخوری هرچی، باید حتما یه حرکتی توی در طول شبانه روز انجام بدی، حداقل 30 این یه چیز حداقل 30 دقیقه باید پیاده روی بکنی. زندگی شهرنشینی ما رو اینجوری کرده، اگر نه که کسی چه موقع اینجوری بوده که یه نفری بشینه بیارن جلوش قرضا بریزن اینا فلان، که اینجوری نبوده که همه پا میشدن یه کاری انجام میدادن یه حرکتی. و الان یه مشکلی که هست اینه که ما فکر میکنیم حالا چون ما ثروتمندیم خب زیاد احتیاج به این حرفا نداریم، چون ما تواناییم، چون ما پول داریم احتیاج به این حرفا نداریم، در حالی که تمام این هماهنگی یکی از مبانیش تحرکه. یه لحظه من مزد
خواهش میکنم. نکته اینه که میگم اول از همه همونجوری که الان تو توضیح دادی واقعا به یک آشتی کنون واقعی با خودمون برسیم و نیازهای بدنمون رو درک بکنیم، بشنویم صداش رو، بدن ما روزانه داره با ما حرف میزنه که ما علائمی
صادر میکنه
و یه موقع با خستگی، یه موقع با سردرد، یه موقع با نمیدونم رخوت، یه موقع با حتی بی انگیزگی، یعنی حتی مثلا کار داری ولی انگیزه نداری، یک پیامی داره به تو صادر میشه و اگر که درست به ندای اون پیام توجه نکنی، در واقع سرکوبش کنی، یه جوری دیگه یه جای دیگه شدیدتر در مقابلت میایسته. در صورتی که به صورت روتین همونجوری که تو به درستی اشاره کردی فکر میکنم که بایستی تک به تک ما ندای درونی خودمون رو در مورد جسممون بشنویم. الان گرسنه‌مونه، اوکی، ببینیم که چی خوردیم چی نخوردیم، با مراقبت اون غذای جسمانی که نیاز داره بدنمون رو براش تأمین بکنیم، سر موقع بخوریم، مراقبت کنیم از بدنمون. خب طبیعیه که در وقتی این آشتی کنون با بدن صورت بگیره، ناخودآگاه تو با فکرت عمل کردی، ناخودآگاه با احساست عمل کردی و همه اینها در هماهنگی با همدیگه شروع میکنن و کار میکنن و تو رو به جلو میبرن قاعدتا.
درست. موضوع اینه که اگر به این سیگنال ها و این اتفاق زیاد میفته، ببینید موضوع اینه که ما یه چیزایی رو احتیاج هستش که از بخش ناآگاه وجودمون بیاریم منتقل کنیم به بخش آگاه. یعنی این که من ناآگاهانه راجع به جسمم تصمیم میگرفتم، از الان به بعد میخوام آگاهانه راجع به جسمم تصمیم بگیرم. من ناآگاهانه میرفتم تا یه روز میرفتم دکتر میگفت فشار خون داری، چربی خونت بالا، چه میدونم تریگلیسیرید داری، آقا تو دیابت گرفتی. من اصلا فکرش هم نمیکردم که مثلا این حال بعدی که من الان دارم مال دیابت، مال چربی خونه، مال قبل از این که علاج واقعا قبل از وقوعه، قبل از اینی که این مشکل برای من پیش بیاد، من باید آگاهم. ببین مشکل وقتی پیش اومد دیگه من نمیتونم بگم خیلی خوب حالا جسمه که ولش کن بندازیم دور، حالا من میخوام دیگه برم دنبال این که مثلا روحمو یا احساسمو یا جسممو مثلا خوب بکنم.
چرا راه دور بریم؟ ما وسیله دست ساخت خود بشر دیگه، موتور ماشین، موتور موتورسیکلت، موتور انواع ادوات موتوری، اگر به موقع آب و روغن و نمیدونم به تمیزکاریش و همه اینها رو رعایت نکنیم، خب اذیتمون میکنه بعد از یه مدت دیگه.
دقیقا من اینا رو گفتم که بدونیم که آقا عرفان اتفاقا به سلامتی جسمانی خیلی هم کار داره، اینجوری نیستش که مثلا کاری به سلامت جسم و فلان نداشته باشه. علاوه بر این که تو میگه اصلا جسم تو باید سالم نگه داری، جسمی که سالم نباشه چجوری میخواد مسائل داخلی و روحی و روانی خودشو حل بکنه؟ نه، امکان پذیر نیست در یه جسم ناسالم ما بتوانیم اینها رو به سادگی مدیریت بکنیم. مثلا یه دو دقیقه هم میخواستم راجع به این شعری که خوندیم صحبت کنیم، فکر کنم وقت کم داریم. موضوع اینه که ما فکر میکنیم که وقتی اشعار حافظ رو میخونیم، مثلا اینجا که میگه حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم، من فکر میکنم که من این الان حافظ میگه خیلی خوب من دیگه خسته شدم از این دنیا و میخوام بمیرم که این پرده از چهره من مثلا زدوده بشه. اصلا اینطوری نیست. چیزی که این شعرا و این عرفا به ما میگن اینه که آقا تو میتوانی بهشت را در روی کره زمین تجربه کنی، با ثروتهای درونی، با گنج درونی، با گنج درون خودت میتوانی بهشت را روی کره زمین تجربه کنی. میگه اینجا که میگه چگونه توف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بنده تنم، آقا تو باید این چگونگی را پیدا بکنی، یعنی باید بدونی که چجوری میشه در یک عالم پاک، خوب، منزه، آروم، با آرامش زندگی بکنی. این چگونگی یافتنیه، این یه استعداد. ما بارها تو برنامه گفتیم که آقا این پیدا کردن این راه، پیدا کردن این روش، یه استعداد تو وجود ما هست. ما می توانیم به گونه زندگی بکنیم که انگار در بهشت داریم زندگی
یعنی بکنیم. شیواز ریگال در بهشتی که وعده میده یا آخوندی بود داشت
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. ببین دقیقاً همینطوره. اصلا صحبت شرابی که میکنن، من یه جمله فقط میگم، صحبت شرابی که میکنن دقیقا همینطوره. تو میتوانی شراب بخوری و مست باشی، که اونم میدونیم ما هممون خوردیم، هممون یه نیم ساعت سروب بعد تموم میشه و بعد سردردش میمونه و شرایطش میمونه، ولی تو میتوانی شبانه روز از شراب وجودت لذت ببری.
همین دیگه، میگفتش که چیه میاد میرید، آخونده میگفت چیه میاد میرید عرق، حالا توی ایران میگن عرق سگی، عرق سگی میخورید، نمیدونم دستساز که تازه هزار تا کور میشید، نمیدونم اینجوری میشید اونجوری میشید، بیاید به راه خدا برید توی اون دنیا واسه تون ویسکی درجه یک اونجوری میاد.
حالا موضوع اینه که اونها حواله میکنن، اصلا کار اینها اینه که حواله کنن به جای دیگه، به راه دیگه، به آدرس دیگه. ما اصلا صحبتمون این نیست. حالا یه مقداری شباهت داره صحبتمون، معذرت میخوام، من بابت این شباهت از همه شنوندگانمون عذرخواهی میکنم، ولی مسئله اینه که ما میتوانیم در همین دنیا در شرایط خوب و استابیل، چی میشه حالا استابیل، همون استیبل زندگی بکنیم،
پایدار.
آره، ما میتونیم، ما خیلی توانایی زیادی توی وجود ما نهفته است که ما از اونها آگاه نیستیم و میتونیم از اونها آگاه بشیم، میتوانیم امیدوار زندگی کنیم. شما یه آدمی که میره، من نمیدونم، حالا من خودم، من یادمه که مثلا یه موقعی ناامید میشدم میرفتم مثلا حالا یه دومی به خمره میزنم، یه گیلاس، الانم اصلا نمیگیم کسی بخوره نخوره، اصلا صحبت این نیست. آقا اگه کار میکنه، اگه حال میده حتما بخورین، اصلا معطلش هم نکنین. اصلا صحبت اینجوری نیست که ما مثل آخونده، حالا تو آخوندم آوردی وسط، اصلا صحبت این نیستش. ولی میشود به گونه ای زندگی کرد. اگر من یادم میگم، من خودم اگر یه موقعی میرفتم مشروب میخوردم، به خاطر این بود که احساس ناامیدی، احساس خلا، احساس خاصی بهم دست میداد که
یه کمبودی احساس،
یه کمبودی احساس میداد. ما میتوانیم همیشه امیدوار زندگی کنیم، میتوانیم ترسامون رو بریزیم دور. هیچ چیز ترسناکی توی این دنیا با همه این مسائلی که شما میبینید، همه این مسائلی که میبینید هست، اما هیچ چیز ترسناکی توی این دنیا وجود نداره. ما میتونیم از زندگیمون خیلی لذت ببریم. فقط کافیه که یه بخشای ناآگاه زندگیمون رو بیاریم توی آگاهانه زندگی بکنیم. زندگی فردوسی هم باز میگه ز گهواره تا گور دانش بجوی، و این همه صحبت از خرد میکنه. اون موقع اصلا کل دانش جهان یه دونه کتاب نبوده که میگه دانش بجوی. کل موضوع اینه که من بتوانم این ناآگاهی های درونی خودم رو با توجه به خودم، هر انسانی منحصر به فرده، من نمیتونم به کس دیگه بگم چجوری زندگی کن، چیکار بکن، چیکار نکن، کس دیگه هم نمیتونه من بگم. من خودم رو باید راه خودم پیدا بکنم، ببینم که چی کار کنم و چجوری زندگی کنم. امیدوار زندگی کردن خیلی ارزشمنده.
مرسی از تو شهرام پاینده عزیز به خاطر برنامه امروز. بخش اول برنامه 10 قانون طلایی رو در مورد جسم به پایان میبریم. در هفته های بعدی راجع به قوانین دیگه این 10 قانون طلایی برای رشد فردی صحبت میکنیم. مرسی از تو شهرام پاینده. متشکرم، روزت بخیر باشه.